بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم جرو درست قطع فرمایید، مرحوم شیخ انصاری قدس سره در کتاب شریف مکاسب بعد از آنی که اون دو خبر را نقل می فرماید که یکی خبر یعقوب ابن شعیب بود و یکی خبر محمد ابن مزارب و ظاهر ایشون این است که در سندهای این دو روایت تردیدی ندارند، یعنی هر دو روایت رو از نظر سند معتبر می دانند. بعد از آنی که دو روایت رو نقل می فرماید که مرحوم شیخ طوسی، همونطوری که ما عرض کردیم، اون خبر دال بر حرمت را حمل بر عذره انسان کرده و خبر دال بر جواز رو حمله بر عذرات طاهره و ارواس طاهره مثل انعام ثلاثه و اینها. اول من یه نکته رو اینجا، هنوز حرف شیخ رو نقل نکردم، عرض بکنم که حالا موضوع بحث ما عنوان عذره نجسه یا طاهره است یا هر دو، این سبب نمی شود که ما در مسائل و روایاتش دقتهایی رو به خرج بدیم، برای اینکه گاهی از اوقات این دقت ها ما رو به یک نتایج کلیه می رساند که در موارد دیگر باید ازش استفاده بکنیم. کسی این فکر رو نکنه که حالا چون موضوع بحث یه موضوع جالبی نیست، پس احکامی هم که در این بحث مطرح میشه مثلا خیلی لازم و جالب به نظر نمیرسد، در حالی که مخصوصا در همین مسئله تصادفاً قصه عکس این مسئله است. موضوع غیر مهمی است، ولی در رابطه با حکمش یک خصوصیاتی مطرحه که حالا عرض میکنم مثل شیخ انصاری ها به اشتباه رفتند و حتی مثل امام بزرگوار هم با کلمه لایبعد و با کلمه اینکه شاید این حرفی که ما میزنیم بهتر از حرفهای دیگران باشه، با این چیزها مسئله رو تمام میکند. اما درست اون حقیقت روشن نمی شود که در اینجا چه باید گفت. بعض الاعلام هم که ملاحظه فرمودید در رابطه با موثقه سماعه گفتن اگر یک روایت باشد زیلش و صدرش، این روایت مجمله و روی اجمالش باید کنار گذاشته بشود، و اگر دو روایت باشد بینشون تعارضه و چون شهرت رو هم نه جابر میدونن و نه قاده میدونن میفرماین که تساقط میکنن، که نه صدر و ذیل دو روایتی است که باید حکم به تساقط اونها کرد. خلاصه با این مشکلاتی که اینجا هست روی مثلا خوش عنوان نبودن موضوع شما نسبت به حکم اینطور نباشه که توجه نکنی. ما همیشه باید یک مسائل کلی و یک ضوابطی رو به دست بیاوریم، نه فقط بیان حکم موضوع مسئله. خلاصه مرحوم شیخ انصاری بعد از آنی که اون دو روایت محمد ابن مضارب و یعقوب ابن شعیب رو بیان می کند و حمل شیخ طوسی رو هم بیان می فرماید، می فرماید که اگر ما بخواییم یک جمع تبرعی داشته باشیم، خب این بد جمعی نیست، ولی خب قرینه ای بر این جمع وجود نداره. بعد خود شیخ انصاری یک علتی رو ذکر میکند که اون علت اولا خودش قابل دقت و به نظر من باطل. اون علت میفرماید که شاید جمع مرحوم شیخ طوسی ناظر به این معنا باشه که اون روایتی که دلالت می کند بر اینکه سمن العذرت من السخت اون نصوصیت داره در عذره انسان و ظاهر در عذرات دیگر هم هست، و روایت محمد ابن مضارب که دلالت بر جواز می کند می فرماید لا بأس به بیع العذره، این عکس اون روایته، یعنی نصوصیت داره در عذره غیر انسان و ظهور در عذره انسان هم داره. وقت نتیجتاً ما نسها رو میگیریم و به قرینه نسها تصرف در هر دو ظاهر میکنیم، به قرینه نصوصیت این روایت تصرف در ظاهر اون روایت می کنیم و به قرینه نصوصیت اون روایت تصرف در ظاهر این روایت می کنیم. در حقیقت می خواد بگه که قدر متیقن داره روایت ناحیه و روایت مجوزه. ما اخذ به قدر متیقن ها می کنیم روی عنوان نص و ظاهر، در حالی که حالا قبل از این که این بیان دیگرشون که عمده مطلب ماست عرض بکنیم، اینجا یک مطلبی به شیخ انصاری میشه عرض کرد و به ایشون گفتش که مسئله نصوصیت و ظهور این با قطع نظر از حکم شما، این که میگید که کلمه ازره در اون سمن الازرت من از سخت نس در ازره انسانه، معناش این است که از راه حکم میخواید نصوصیت رو به دست بیاورید، و الا در هر دو روایت، هم روایت ناحیه ناحیه باهی حواس، هم روایت مجوزه، کلمه ازره ذکر شده. چطور میشه در یکی ازره نص در ازره انسان باشه و در دیگری نص در ازره غیر انسان باشه؟ در نص و ظاهر باید با قطع نظر از حکمش این مسئله نص و ظاهر یا ازهر و ظاهر رو ملاحظه کرد. مثالی من اینجا عرض بکنم که این معنا رو تقریب میکنه. مثلا در رأیتو اسدن یرمی، شما میگید یرمی قرینه بر تصرف در اسد، برا خاطر اینکه ازهر از اسد. اسد معنای حقیقیش حیوان مفترس، ولی حیوان مفترس چون قابلیت نداره که رمی بکند، کلمه یرمی روی ازهریت تقدم بر اسد داره، لذا اسد رو حمله بر معنای مجازی میکنید و میگید مقصود از اسد رجل شجاعه. خب این تصرفاتی که شما میکنی این با قطع نظر از عنوان رأیتوست، ولا کسی ممکنه بگوید رأیتو، چون عرض میشود که شیر توی شهر پیدا نمیشه، مال جنگل ها مثلا هست، وقتی میگه رأیتو از خود این کلمه رأیتو ما رجل شجاع را استفاده بکنیم. نه، رأیتو در اینجا به منزله حکم، به او نباید کاری داشته باشید، باید روی موضوع تصرف بکنید که آیا مقصود از موضوع حیوان مفترسه یا مقصود از موضوع رجل شجاعه. میایید به قرینه یرمی میگید مقصود از موضوع عبارت از حیوان مفترس نیست اینجا، بلکه رجل شجاعه. وقتی مسئله اینطور شد، این نصوصیت و ظهوریتی که شمای مرحوم شیخ بزرگوار ادعا می فرمایید، این با ملاحظه حکم دارید این حرف رو می زنید، در حالی که حکم خودش اول کلامه، محل بحثه. ما میخواییم دلیل بر حکم پیدا بکنیم که اصلا حکم این جوازه یا حکم این عدم جوازه. وقت با قطع نظر از نهی و جواز شما از کجا میگید عذره در اون روایت ناحیه مقصود متیقن عذره انسان و نس در اوست، اما در روایت مجوزه با اینکه همین عنوان ذکر شده، با اینکه هیچ قرینه ای هم در هیچ یک از دو روایت در کار نیست، لکن مقصود عذره غیر انسانه. این یه اشکالیست به مرحوم شیخ. حالا این اشکال رو مقدمتن و فی الجمله من عرض کردم. عمده این حرف بعدشونه، می فرماین که مقرب این جمع مرحوم شیخ طوسی مقربش روایت سماع است، موثقه سماعه این جمع شیخ طوسی رو تأیید میکنه. اون وقت در مقام بیان تأیید عبارتی دارند که من این عبارت ایشون رو نوشتم برای شما بخوانم. اینجاست که میگم که با اینکه موضوع موضوع مهمی نیست، ولی گاهی در یک موضوع غیر مهم یک ضوابط و احکامی مطرح میشه که خیلی قابل دقته و خیلی قابل توجهه. شیخ میفرماید دلیل بر این که این جمع شیخ طوسی جمع خوبی هست موثقه سماعه است. وقت موثقه سماعه را نقل میکنه، اولا به عنوان روایت واحده و هیچ احتمالم نمیده که اون ذیل روایت که ما گفتیم شاید یک روایت مستقلی باشه، نه اون احتمال رو مرحوم شیخ انصاری نمیده، ولی در مقام تعلیل مقرویت موثقه سماعه برای جمع شیخ، این شیخ طوسی این عبارت رو ذکر میکنن که این عبارت، حالا ولو این که در متن مکاسبه، اونم در متن مکاسب محرم است و این عناوین دیگه مثل این خیلی در نظر ما مهم نیست، ولی در این حال خیلی حائز اهمیت و دارای اهمیت عبارت شیخ اینه. شیخ انصاری می فرماید که فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ لِمُخَاطَبٍ وَاحِدٍ، که از این تعبیر هم استفاده میشه که ایشون ذیل موثقه سماعه رو جزء موثقه سماعه شمرده، نه اینکه یک روایت مستقل دیگری. برای اینکه میفرماید جمع بین هر دو حکم در کلام واحد، یعنی در یک روایت، لمخاطب واحد، مخاطب همون بود که از امام سوال کرد و سماعه گفت من اونجا حاضر بودم که یک همچی سوالی از امام کرد. فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل علی ان تعارض الاولین لیس الا من حیث الدلاله. حالا تا اینجاش حالا خودش بحثیه، آیا جمع بین این دو کلام در موثقه سماعه
این تقریباً شاهد بر این معناست که کأنه بین اینها تعارضی نیست، یا شاهد بر این معناست که بین اینها تعارض من حیث و دلاله است. اگر تعارض من حیث و دلاله است، خب در تمام اخبار متعارضین تعارض من حیث و دلاله است. اخبار متعارضین که از نظر سند با هم تعارضی ندارند، حالا ولو اینکه بعضیاشون از نظر سند فی نفسهی معتبر نباشند، یا ولو اینکه مرجحات سندی وجود داشته باشد، ولی در هر دو صورت چه اونجایی که از نظر سند مرجح ندارند یا از نظر سند یعنی اعتبار ندارند، یا اونجایی که از نظر سند احد ما بر دیگری ترجیح داره، به افقهیت و اورعیت و اصدقیت و امثال زاله که اینها مرجعات سندیه هستند، ولی تعارض بین روایتین در محدوده چیه؟ آیا در محدوده دلالت روایتینه یا در محدوده سند روایتینه؟ سند روایتین که هیچگاه نمیتوانن با هم تعارضی داشته باشن. ما اگر خبرین متعارضین، حدیثین مختلفین داریم، اختلاف حدیثین به اعتبار مدلولشونه، تعارض حدیثین به اعتبار مدلول و مقام دلالت اینهاست، و الا با صرف نظر از دلالت و مقام دلالت، سندین چه معتبر باشند و چه نباشند، چه تعارضی با یک دیگر دارند، چه تعارضی بین سندین وجود داره؟ تعارض همیشه بین دلالتینه. لذا این تعلیلی که ایشون میکند که جمع بین حکمین در کلام واحد لیس الا من حیث و دلاله، این حقش بود که مثلا روش بحث اقتضا میکرد که جمع بین این دو حکم در کلام واحد برای مخاطب واحد، با اینکه سماعت ابن مهرانم به عنوان فرد سوم حاضر بوده، چون سائل غیر از سماعت ابن مهران بوده، این دلیل بر این است که تعارضی بین این دو حکم نیست، نه دلیل بر این است که تعارض من حیث الدلاله است. خب همیشه تعارض در اخبار متعارضین من حیث الدلاله است. در هیچ کجا ما با قطع نظر از دلالت تعارضی نمیتوانیم تصور بکنیم. پس خود این تعلیل تا اینجاش این اشکال رو داره که جمع بین حکمین آیا دلیل بر عدم تعارضه یا جمع بین حکمین دلیل بر این است که تعارض من حیث الدلاله است. خب همه جا تعارض من حیث الدلاله است، نه در اینجا، در تمام خبرهای متعارضین و متعارضات تعارضشون من حیث الدلاله است. پس این یک حرف. بعد حرف بعدی، حرف بعدی نتیجه و تفریعی است که بر این مطلب ایشون می‌فرماید. بر این مطلب یک تفریعی ایشون ذکر می‌کنه، میگه حالا که تعارض من حیث و دلاله شد، فلا یرجع فیه الى المرجعات السندیه او المرجعات الخارجیه. مرجعات سندیه مثل همون افقهیت و اصدقیت و اورعیت و ایناست، مرجعات خارجیه مثل شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه و امثال ذالک از مرجعات. آیا اگر ما تازه اون مقدمه ایشون رو قبول بکنیم این نتیجه برش مترتب می شود؟ حالا که تعارض من حیث و دلاله شد، نباید رجوع بکنیم نه به مرجعات سندیه و نه به مرجعات خارجیه. پس چه کنیم؟ پس این نتیجه دیگه بدتر از اصل مطلبه. حالا که تعارض من حیث و دلاله شد، فلا یرجع فیه الى المرجعات سندیه او المرجعات الخارجیه. اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم که این بازم عرض کردم این مطلب رو شاید مکرر. تعارضی که موضوع اخبار علاجیه است مثل مقبوله ابن حنزله و مشهوره ابی خدیجه و امثال ذالک که مرحوم شیخ این روایات رو در تعادل و ترجیح ذکر کرده، آیا موضوعش عبارت از چیه؟ این حدیثین مختلفین اختلافشون عرض کردیم در مقام دلالته. اینجا یه نکته ای هست، آیا این اختلاف در مقام دلالت ولو اینکه یک اختلاف عقلی باشه، اگر یک اختلاف عقلی بین دو روایت باشه، باید ما حکم متعارضین رو برش بار بکنیم؟ پس اگر یک روایتی گفت اکرم العلماء، یه روایتی گفت لا تکرم زیدن، این باید بگیم جزء متعارضینه، برای اینکه اینها اختلاف عقلی دارن. اکرم العلماء موجبه کلیه است، لا تکرم زیدن سالبه جزئیه و در منطق و عقل ثابت شده که سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه است. پس اگر یه روایت عامی بود یه روایت خاصی بود، بگیم اینها بینشون تناقضه، برای اینکه از نظر عقل سالبه جزئیه با موجبه عرض می شود کلیه جمع نمیشه و بالعکس عرض می شود سالبه کلیه و موجبه جزئیه. این نیست مطلب، کما اینکه مقصود از تعارض تعبدی هم نیست، یعنی یه تعارضی نیست که شارع تعبدن حکم کرده باشه به اینکه باید بگویی این دو خبر متعارضند، ولو اینکه خود شما به ما انکم اغلا و به ما انکم من اهل العرف هیچ تعارضی بین اینا نمی بینید، اما چون تعبد گفته که با این دو خبر معامله تعارض بکنید، باید معامله تعارض کرد، آیا این طوره تعارضی که موضوع اخبار علاجی است یه همچی معنایی هست، یا اینکه نه تعارضی که موضوع اخبار علاجی است اون تعارض اندل عرفه، یعنی خود عرف و عقلا بین خبرین تعارض ببینند و عقلا عام و خاص رو در مقام تقنین مکرر عرض کردیم، در مقام قانون گذاری بینشون معارضه نمی بینند، ولو اینکه در مقام اخبار بینشون تعارض می بینند. شما اگر صبح بیایید به رفیقتون بگویید که دیروز احدی منزل ما نیامد، این خبر رو صبحش بدید که بابا دیروز گذشته احدی منزل ما نیامد، بعد از ظهر بیایید بگید که دیروز گذشته تنها زید آمد منزل ما، عرف میگوید این متعارضه. در مقام قانون گذاری است که مسئله عام و خاص با هم تعارض ندارند. باید یک تعارضی باشه که عرف اون تعارض رو به عنوان تعارض لمس بکنه، ربطی به شارع هم نداشته باشه، حکم عقل هم در بین نباشه، یک تعارض عقلایی عرفی. خب در این تعارض عقلایی عرفی اگر وجود داشته باشه ما چاره ای نداریم که به اخبار علاجیه مراجعه بکنیم. اخبار علاجیه مرجعات سندیه داره، مرجعات خارجیه داره، اون وقت این موثقه سماعه رو اگر ما روایت واحده فرض کردیم، خب پیداست که در روایت واحده مرجعات سندیه معقول نیست، کما این که اگر دو تا روایت هم فرض کنیم چون سند یکیه دیگه مرجعی وجود نداره. پس اگر مرجعات سندیه بخواد اینجا اعمال بشود که ما این روایت رو دو روایت بدانیم، هر دو از نظر سند واحده، و اگر روایت رو واحده بدانیم، روایت واحده که دیگه مرجعات سندیه معنا نداره درش کسی تصور بکند، باید در رابطه با دلالتش فکری کرد، دیگه کاری به سند نمی توانیم داشته باشیم. اون وقت شیخ در ذیل می فرماید و بهی یدفع ما یقال، ما جواب اون حرفی که اینجوری حرف می زنه می دیم. اون ما یقال چی میگه؟ میگه من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه تباین الکلی، علاج در خبرینی که تنافیش تنافی کلی باشه حتی عموم و خصوص من وجه هم نباشه، علاج هو رجوع الی المرجعات الخارجیه، در اینجایی که جای رجوع به مرجعات سندیه نیست. ثم اگر مرجعات خارجیه نبود مسئله تأخیر یا توقفه. شیخ میگه ما به حرفهای خودمون جواب این حرف رو میدیم و این مایغال میگوید که لا القاء ظهور کل منهما، نه اونطوری که ما نص و ظاهر درست کردیم و گفتیم نص هر کدام از دو روایت دخالت در ظهور دیگری میکند. اینم ذیل حرف. حالا معلوم شد که این بیان شیخ انصاری تا چه حد دور از مسائل واقعی است که ما در باب متعارضین داریم و مسائل تعارض و رجوع به مرجحات در کاره. اینجا یک بیانی هم امام بزرگوار داره که عرض کردم ایشون هم نتونسته درست تقریبا قصه رو حل بکنه، اون بیان رو هم عرض بکنیم تا ببینیم در رابطه با این موثقه سماعه بر فرض که روایت واحد باشه نه روایتین چه معامله‌ای باید کرد. اگر دو روایت باشه و مرجعات سندیه نیست، مرجعات خارجیه پیش میاد، در مرجعات خارجیه هم ما اولین مرجح رو مسئله شهرت میدونیم، شهرت فتوایی، و شهرت فتوایی هم موافق بر اون روایتی است که دلالت بر نهی و عدم جواز میکنه. حالا باز یه قدری تکمیلش رو فردا عرض میکنیم انشاءالله.